از خلاف به اصطلاح عدالت و عقلانیتی است که اهل بیت به ما یاد دادن ملت‌های عزیز مسلمان و شیعه در جهان و سایر آزادی خواهان که ما از اونها نیستیم. ما چنین تفکر عقلانی، ما اسلامی داریم مبتنی بر رحمت، ما خدایی داریم که در به اصطلاح قرآن تمام سوره ها نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی هیچ جا نگفته مثلا بسم الله القاسم الجبارین در آغاز سوره ها، یعنی رحمان و رحیم، یعنی صفت مهربانیت، شفقت و رحمت میان مؤمنین مسلمانان. ولذا قانون اساسی ما واژه امت واحده رو بیان کرده، یعنی ما به دنبال امت واحده هستیم و مقام معظم رهبری همواره بر متحد بودن و ایجاد رفاقت و دوستی میان همه مسلمانان تأکید میکنند و ما باید این خط رو بگیریم. به حالا اگر انشاءالله به اصطلاح فرصتی باشه بنده مطالب دیگه‌ای دارم عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از جناب علی. در این بخش یک فاصله کوتاه رسانه ما باید داشته باشیم، انشاءالله در ادامه از نظر جناب علی استفاده میکنیم. ما همراه باشید، فرصتی را از همکارانمون در بخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه، با شما خواهیم بود.
هر کسی با اسرائیل مبارزه کند و رژیم صهیونیستی رو بکوبد و مقاومت رو تأیید کنه، ما از او حمایت میکنیم. انواع حمایتایی که برای ما ممکن باشه، همه جور حمایتی که برای ما ممکنه، از هر کسی که با رژیم صهیونیستی مقابله کنه خواهیم کرد. از مقاومت حمایت میکنیم، از تمامیت ارضی کشورها ما حمایت میکنیم، از همه کسانی که در مقابله با سیاست‌های تفرقه افکنانه آمریکا ایستادگی می‌کنن از اینا حمایت می‌کنیم. با همه کسانی که این تفرقه افکنی رو به وجود میارن طرفیم، مقابلیم. ما تشیعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن هست قبول نداریم. این تشیعی نیست که ائمه علیهم السلام اون رو ترویج کردن، اون رو خواستنش. تشیعی که بر پایه ایجاد اختلاف، بر پایه تمهید و صاف کردن جاده برای حضور دشمنهای اسلام است، این تشیع تشیع نیست، این انحراف است. تشیع مظهر تام اسلام ناب است، مظهر قرآن است. ما از کسانی که کمک به وحدت میکنن حمایت میکنیم.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگوی سیاسی به موضوع تشیع انگلیسی میپردازیم و اهدافی که دنبال میکنه. در بخش قبل آقای دکتر ابراهیمیان استاد دانشگاه به صورت تلفنی گفتگو میکردم. آقای ابراهیمیان خیلی کوتاه در حدوداً 2 دقیقه نکته پایینی و جنبندی از سوالی رو میشنویم.
بله، ضمن تشکر از جناب عالی که فرصت انتهایی هم در اختیار بنده گذاشتید، من در کمتر از 2 دقیقه در جنبندی عرض بکنم که ما به حمدالله مفتخر هستیم به روشن بودن راه ما. ما اولا مکتب اهل بیت بزرگانی هستند که مکتب صحیح اهل بیت رو به ما نشون میدهند. ما مرحوم امام داریم که صحبتهاش هنوز هست، مقام معظم رهبری حی و حاضر که انشاءالله عمر شریفشون تا ظهور حضرت ادامه پیدا بکند. ما قانون اساسی داریم، لذا راه برای ما روشن هستش. راه ما راهی است که مرتبا به ما بیان میکنن. ما به دنبال ساخت و احیای تمدن نوین اسلامی هستیم، ما به دنبال ایجاد امت واحده هستیم و این نیاز دارد به همکاری و همفکری همه مذاهب اسلامی. ما به شدت متنفر هستیم از وهابیت، چون اونها ساخته انگلیسی هاست. ما متنفر هستیم از تشیع انگلیسی، چون مانع برای ایجاد امت واحده هست. ما به اصطلاح متنفر هستیم از هر جایی که آبشخورش غیر از مکتب صحیح اهل بیت هست. این را هر جوانی عرض کنم که دو تا چهار تا بکنه مشخصه. اون شیخی که دو سال بیشتر درس نخونده و بعد صاحب فلان شبکه باشد، او برای ما مرجع دینی باشد، قطعا مرجع انگلیسی است. ما مراجعی داریم در قم که بیش از 40-50 سال عرض کنم که کار کردن، اونها رو به عنوان الگوی خودمون در شناخت عرض کنم صحیح دین و بیش از همه و مهمتر از همه امام مسلمین داریم که راه را به ما نشون میده و از این جهت خدا رو شاکر هستیم. با عرض معذرت،
خیلی متشکرم، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم. خب آقای رفیع را خدمت اصلی باشیم. ضمن اینکه تقاضا میکنم درباره مصادیق اقدامات شیعه انگلیسی به مواردی رو برای شنوندگان بیان بفرمایید. این اهدافی که در موردش صحبت کردیم، اصلی آقای دکتر کیان و آقای ابراهیمیان در گفتگو تلفنی، چه تبعاتی رو برای کشورهای اسلامی و مجموعه جهان اسلام از منظر امنیت ملی اون کشورها ایجاد میکنه؟
حضورتون عرض کنم سیستم، یک سیستم حکومتی، یک نظام حکومتی، یک سامانه حکومتی سطوحی داره و از یک مرکزی هدایت میشه. همون مسئله فارسی خودمون که آشپز که دوتا شد، وقتی این سپهر حکمرانی جعل میشه، توی مثالشو بخوایم بزنیم در بیماری ها این هست که مثلا ایمونولوژیست ها میان در طراحی یک دارو مثلا یه پروتئینی رو جعل میکنن توی بدن، ویروس اشتباه میگیره، به جای اینکه آسیب به عضو بزنه به اون میچسبه و دفع میشه. این همین اتفاق داره برای ما میفته. و اتفاقی که برای ما داره میفته اینه که یک سامانه جعلی ورود میکنه، همه قادر به تشخیص این عنصر خرابکار نیستن. حالا ایشون خیلی، آقای ابراهیمیان خیلی سهل از اینا میگذره، انگار که مثلا بخوایم
در هر بخش نقد دارید بفرمایید که موضوع
نه نقد که
نه
حرف خلاف نیست. ببینید من بی‌انصافی نکنم، حرف خلاف نیست، حرف درسته، حرف دقیق نیست. چون شما وقتی تخصص ادیان داری حرف میزنید، خود یه نگاه کلامی دارید به موضوع، یک نگاه تاریخی فقهی دارید، به مشایخش میگید، تاریخ فقها رو میبینید. وقتی بحث امنیتی میخواهید بکنید که موضوع بقای یک سیستم مورد نظره، اگه اینجوری بخواید طراحی بکنید که بهتر از اونی که داره جعل فرقه میکنه میتونید خدمت این سیستم برسید. برای اینکه شنونده ما متوجه بشه عرض میکنم، ببینید پدیده ابتدا باید تشخیص داده بشه. یک پدیده، من عمومی دارم عرض میکنم، جسارت میکنیم آقای دکتر، یک پدیده رو ما اول میشناسیم، تشخیص میدیم. تو حوزه اپیدمیولوژی اول اپیستمیولوژی معرفت شناسیشه، بعد تو اپیدمیولوژی فراگیری شناسی این حوزه تأثیر و تأثیرش رو پیدا میکنیم، رو چی تأثیر میذاره و از چی تأثیر میگیره. این میشه تبیین ما. بر اساس این تبیین حاصله، جمع‌آوری اخبار، بررسی اخبار، تولید اطلاعات، تحلیل اطلاعات، تبیین وضعیت، ما به تصمیم سازی میرسیم. اینطور نیست که شما بشینید تسبیح بندازید و طراحی بکنید و بتونید مقابله بکنید. در میزی که میشینن اینها رو تصمیم سازی میکنن و سناریو نویسی میکنن، اینها در گانت چارتی که براش مینویسن گام بندی شده و به صورت بر اساس دکترین لکه جوهر استحاله تدریجی رو انجام میدن. مثل دکترین قورباغه فرانسوی که مشهور شده که قورباغه چون خونسرده میندازن تو قابلمه آب سرد، میذارن رو اجاق، به تدریج که این آب گرم میشه اونم بدنش گرم میشه، به جای میرسه که قورباغه پخته و خودش هم نفهمیده. اینا این کار رو انجام میدن. و ما تو حوزه مطالعات امنیتیمون در حوزه استراتژی که از اون زاویه به مسئله نگاه میکنیم، بسیار دقیق میبینیم و حساسیم نسبت به موضوع، مخصوصا تو حوزه های قانون نویسی، قانون گذاری یا نهادها و دستگاه های نظارتی که انتظار داریم بعد از بیانیه گام دوم در تمام سوپر سیستم کشور و خرد سیستم های مرتبط با سیستم هدایت کشور این تغییرات ایجابی اتفاق بیفته. چه اتفاقی این انجام میدن اینها؟ ببینید وقتی میگید مثلا انگلیس برای ما چه کار میکنه، اون که به اصلا اعتقادی به بهشت و قیامت نداره که، چرا نمیتونه، چرا میاد جعل میکنه به واسطه، چرا نمیتونه بیاد به مردم ما خوب از تریبون خودش حرف بزنه؟ مردم اعتقاد دارن و مردم راضی هن. از چی راضی هن؟ از اتفاق و جنمی که قوه قضاییه داره نشون میده مثلا داره مواجه میشه. یه بحث اجتماعی عرض میکنم، مثال اجتماعی، اما یه دقت بفرمایید به موضوع. اون اتفاقی که داره از طرف انگلیس علیه ما داره رقم میخوره، اینا میان یه کسانی رو تولید میکنن که تولید اینها فرصت طلبانه است، یعنی تو همین بستری که طلبه ها هستن میان یارگیری میکنن. در کاخ الیزه حوزه علمیه نیست. این که الان اشاره کردن یه کسی 2 سال درس خونده، که بنده خیلی اعتقاد به این حرفه ندارم، 2 سال فلان آیت الله تو 17 سالگی علامه مجلسی چه سالی مجتهد شده بوده؟ ما این حرفا رو نزنیم، رد میکنیم علمای سلف رو. چند سال مگه مثلا کیلویی سیب زمینی 4 کیلو؟ این نیست. اون که عنایت الهیه، اون قاعده لطف امام زمانه که میاد و حمایت میکنه، حمایت غیبی میکنه این مسیر رو که نمیتونیم حالیه این آنگلوساکسونا بکنیم. همونجوری که فرمودن الان این جماعتی که الان درست کردن از لیبرال های پروتستان که جمع شدن یه کلیسای رو راه انداختن، نزدیک 70 میلیون نفرم توی دنیا برای خودشون طرفدار جمع کردن که ریشهشون تو آبه، مثل ما نیستن. اون اتفاقی که میفته اینا میان توی حوزه، بمیخوای عملیاتی عرض میکنم، تو بستر طلبه ها آدم یارگیری میکنن، اونی که مساعده، اونی که ایمانش ضعیفه، اونی که تعلق خاطر به دنیا داره، اونی که همین چیزی که رهبر معظم انقلاب اسرا چندین سال دارن داد میزنن که آقا اشرافیت نرید سراغ اشرافیت. اشرافیت همون باعث هلاکته که بهش میگن حب الدنیا. حب الدنیای دینی هم اشرافیت خودمونیه. این آدمو پیدا میکنن، این المانهایی که داره همون المانهای ماست، حالا عمامه داره، ریش داره، انگشتر داره، همون لباسو داره، همون ادبیاتو داره. خب مردم کف خیابون که ترمینولوژی دینی به قول امروزی ها، یا شرح الفیه سیوتی حوزوی ها، اونه که نخونده که بدون این کلید واژه‌ای که داره استفاده میکنه از نظر منهاج و روش شناسی متدولوژی تو چه وادیه. خب الان داره اصلا داره مغالطه میکنه، سفسطه میکنه، تشخیص نمیده. شراب از آب انگور است، آب انگور حلال است و شرابم حلال است. چقدر آدم خوبیه این. خب این استدلال رو که نمیدونه، میان چیکار میکنن؟ خط فرمان ما رو دوچار شکست میکنن. چرا ما این همه توصیه به ولایت میشه؟ چرا میگن آقا هر گوشتون به لب ولی باشه، هر چی شد رو بر نگردونید؟ چرا؟ او خط فرمانه خیلی مهمه که اکثر سیستم با اون هگه حرکت بکنن ما از اینا عبور میکنیم. ما نمیتونه شیعه انگلیسی چه سرمایه‌ای داره، ولی من به شما انذار بدم استفاده کنیم. اینها آدمهای همشون پول نگرفتن مزدور باشن ها. اینا مثل داعش، مثل جبهه النصره، مثل خیلی از این گروهک‌های جانی با قصد قربت و با اعتقاد این کار میکنن، و این نقطه خطرناک این هاست. اگه بناست با اینها بهشون بپردازیم، نمیشه با عملیات های پلیسی مواجه کرد. در حوزه مقابله عرض میکنم، البته اگر فرصت بشه بهش بپردازیم. متشکرم.
متشکرم آقای کیان. در ادوار مختلف که میبینیم فرقی که در بین جهان اسلام ایجاد شده، از همین تقریبا 20 سال اخیر رو هم بخوایم ببینیم، بابیت، بهائیت، وهابیت و حالا داعش رو شاید نشه بهش بگیم فرقه در حد گروهکی که بوده، اما نقطه اشتراک همه اینها میتونیم بگیم افراطی‌گری بوده، تندروی بوده. و یک نمونه داعش رو مردم در این سالهای اخیر از رفتارهاش دیدن، میتونن تقریبا ذهن رو نزدیک بکنن به اینکه این گروه ها چه ویژگی ها و چه شاخصهایی دارن. از این نوع رفتار، از این افراطی‌گری، از این تندروی چه هدفی رو میخوان دنبال بکنن، چه در شیعه انگلیسی و چه در تسنن آمریکایی؟
عرض کنم حضورتون که اجازه بدید حالا فرمایش شما رو من عرض میکنم، تا یه فلش بکی بزنیم به فرمایشات استاد بزرگوارمون و آقای دکتر ابراهیمیان، از همون خط مسیر رو تعقیب بکنم، بعد به فرمایش شما برسم. عرض میکنم که یه خورده برگردیم به عقبتر، برگردیم به زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از اونجا اگر ما شروع بکنیم، حالا نمیخوام خیلی تطویل کنم که تاریخ اسلام عرض بکنم، نه، میخوام استفاده بکنم از وقایعی که اونجا اتفاق افتاده و ما بهره ببریم ازش. اسلام نازل شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسلام رو ارائه دادن. خب در طی 23 سال عمر شریفشون اسلام رو تبیین کردن، مرحله تنزیل بوده، قرآن نازل شده، پیغمبر تبیین فرمودند و بعد نوبت اهل بیت است که تبیین قرآن بفرمایند. اما میبینیم که اتفاقا از همون بدو شروع اسلام خط انحرافی شروع میشه. انحراف یه چیزی نیست که ما بگیم امروز و دیروز و 2 سال و 200 سال و 500 سال. انحراف از اول خلقت انسان شروع شده است، از حضرت آدم انحراف شروع شد تا به امروز. در واقع در مقابل خط هدایت انبیاء الهی همواره خط انحراف بوده، منتها انحراف هر روز این بت عیار به رنگی دیگر آید، هر روز رنگ عوض میکنه، لباس عوض میکنه. همطور که فرمودن ممکنه مردم کفه کوچه و بازار متوجه این رنگ عوض کردن ها نشن، نخبگان جامعه باید اینا رو تشخیص بدن. خب نخبه جامعه، ابر نخبه جامعه پیغمبر اکرم بودن و بعد اهل بیت نخبگان اساسی بودن و این خطوط رو به خوبی میشناختن و تبیین میکردن جا به جا به مناسبت مزایق و توسعه هایی که پیدا میکردن. ما خط نفاق رو در قرآن به خوبی داریم میبینیم، همواره در کنار هدایت اسلامی، هدایت پیغمبر و اهل بیت، ما خط نفاق رو داریم. چرا در زمان خود پیغمبر چرا نفاق شکل گرفته؟ خب این نشون میده که در مقابل هر سکه تمام عیار نابی یک خطوط انحرافی و سکه های تقلبی و جعلی هم شکل میگیره، چون در مقابل خدا، در مقابل آرمان های الهی و هدایت آمیز، قطعا اهل دنیا میان میخوان دنیاشون رو آباد کنن، به دنیاشون میخوان برسن. همطور که فرمودن این انگلیس و امریکا و قدرت های جهانی، اصلا نه تنها قدرت ها، فلسفه جهانی، فلسفه اومانیسم، فلسفه لیبرالیسم، این فلسفه ها اساسا با خدا بیگانن، با دین و اعتقادات بیگانن. پس بنابراین مرامشون چیه؟ مرامشون دنیا پرستیست، توجه به دنیا، آخر همشون دنیاست. خب چون آخر و همشون دنیاست، پس بنابراین میخوان دنیاشون آباد کنن، هر کسی رقیب این دنیاشون باشه میخوان نابودش بکنن. حالا یکی از رقباشون تصادفاً آخرین رقیبشون اسلام، پیامبر اسلام و اهل بیت هست. حالا به تبع اسلام و اهل بیت تشیع و تا به امروز رسیدیم که ما شیعیان هستیم. این خطوط متاسفانه گاهی انقدر در هم تنیده میشه و گم میشه که پیدا کردن حق از بین اینها بسی رنج میطلبه، به آسونی در نمیاد، خیلی واقعا سخته. من یک کلمه سخت میگم ولی واقعا سختیش انقدر زیاده که انقدر حق ملتبس میشه که حتی اهل خبره هم گاهی متاسفانه دچار اشتباه میشن. در جنگ صفین که بین امیرالمومنین سلام الله علیه و معاویه درگیر شده، یه نفر از لشکر امیرالمومنین اومده به حضرت عرض میکنه که یا امیرالمومنین، من موندم این وسط که حق با شماست یا با معاویه است. چطور؟ همین، آخه شما هم نماز میکنید، او هم نماز، شما هم روزه، شما هم از قرآن تبعیت میکنید، او هم ادعای قرآن داره، شما میگید من خلیفه رسول خدا، او هم میگه خلیفه رسول خدام. چه چیزی فارق بین اینه، بین شما و او هست که من بفهمم که حق با شماست یا او؟ امیرالمومنین نشستن استدلال کنن اونجا که حق با منه، خودشون اثبات کنن، بلکه فراتر از این فرمودند که مشکل تو اینه که معیاراتو گم کردی. مشکل معیاره نه شخص، شخص با معیار سنجش میشه. فرمودند انکل ملبوسون علیک، تو قاطی کرده ای، یعنی معیارات رو از دست دادی. معیار رو پیدا کن، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. حق رو بشناس، باطل رو بشناس، ما اهل حق و باطل رو خواهی شناخت. این معیار درسته، ما حق و باطل را بشناسیم، ما بدانیم که با کی طرف هستیم، با یه مجموعه ای طرف هستیم که این مجموعه نه با دین ارتباطی داره، نه با خدا ارتباطی داره، نه با معنویت ارتباطی دارن، نه با عدالت میانه‌ای دارن، فقط دنبال این هستن که قدرتشون رو انبوه بکنن و فراگیر بکنن و همه جهان مال اونها بشه. حالا میبینن که یه عده‌ای صاحبان عقایدی هستن که این عقایدو اگه بخوایم مستقیم، من فرمودن دیگه، اگه بخوایم مستقیم به جنگ اینا بریم شکست میخوریم، پس باید میان بر بزنیم. یه کسی رو با عبا عمامه، نمیدونم، همینطور که فرمودن دیگه، بس درستی، از خودشون نفوذی درست بکنیم و نفوذی در سطح بالا. یه جامعه‌ای که عمدتاً شیعه هستن و اینا منتظران امام زمان هستن، یه امام زمانی رو قائل هستن که او خواهد آمد و بینی همه قدرتمندان جهان رو به خاک خواهد مالید. خب اونا که قائل به بخش اعتقادیش که نبودن که، ولی میدیدن که شیعیان قائل به یه مهدی هستن. این مهدی کیه؟ چیه و چه کار خواهد کرد؟ کما اینکه در گذشته هم کسانی به عنوان مهدی قد علم کرده بودند، متمهدیانی اومده بودند. تازه همین داستان خود باب یکی از همین داستان هاست دیگه، یه مهدی درست کردن، تحویل جامعه دادن، مهدی تقلبی. اونها قائل به باور اعتقادیش نیستن، اما چون دیدن مهدی هایی ظهور کردن، حتی چند سال قبل، حدود 40 سال قبل یه مهدی تو مکه ظهور کرد دیگه، که کلی هم داستان به اصطلاح درگیری های مسلحانه پیش اومد و بالاخره گرفتن و کشتنش، به اسم مهدی ظهور کرد، اونطور در جامعه اهل سنت و در جامعه وهابی، مثلا تفکر وهابی. اینا توی عراق حمله کردن، همه جا رو گرفتن، صدام رو ساقط کردن، حکومت رو گرفتن، همیشه تحت سیطره خودشونه. این برای ما درس آموزه ها که دشمن را بشناسیم. یکی از مراتب مهم مقابله کردن با دشمن، دشمن شناسیه، باید بشناسیمشون. همون کاری که اونا میکنن، اونا میان ما رو میشناسن، اونا کرسی های دانشگاهی میذارن، پژوهش میذارن که ما رو بشناسن، متخصص پرورش میدن که ما رو بشناسن. اومدن دو تا از علمای شیعه رو، دو تا پیرمرد از عالمان شیعه رو دستگیر کردن، آوردن بازجویی، که کتاب یوم الخلاص هم گذاشتن جلوشون، ببین اینجا شما اعتقادتون اینه، نوشتین مهدی که میاد با سلاحهایی می جنگه که اون سلاحها فوق سلاحهای روزه و با و همه سلاحها رو شکست میده. شما دوتا که عالم شیعی هستین و از همه چی خبر دارید، باید به ما بگید که زاغه این مهمات کجاست، به اون زاغه دسترسی پیدا کنی. برای ما مسخره جلوه میکنه، ولی این از یک حقیقتی پرده برداری میکنه و اون اینه که اینا دنبال دین و اعتقاد و اینا نیستن و همه اینا رو به سخره میگیرن، هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن، نه مهدی قبول دارن، نه خدا قبول، هیچی قبول ندارن، ولی این رو میفهمن که بالاخره شیعیان اعتقادی به مهدی دارن که مهدی نجات دهنده شونه و گهگاهی یه مهدی زده بیرون از یه جایی. میگن خب از کجا معلومه یه مهدی دیگه یه ملان اینا تو آستین دارن پرورش میدن که یه زاغای مهماتی داره، ما اونا رو باید بریم کشف کنیم، علاج واقع قبل وقوع بکنیم، پیشگیری بکنیم. دنبال اینن، دو تا پیرمرد رو شکنجه میکنن که اونا زاغای مهدی رو نشون بدن. عزیز ما خیلی مسخره است، اون بدبختا هم شکنجه شد، اونا هیچ بلد نبودن بگن، بالاخره آزادشون کردن. ولی مهم اینه که اونا چه خطی رو دارن تعقیب میکنن، دارن دونه دونه کتب ما رو میخونن، ببینن که احادیث مربوط به مهدی چی هست، اعتقادات شیعیان چی هست، بر اساس همون خط مشیشون رو تعیین بکنن. یه زمانی، زمان هارون الرشید، گفتن که مهدی ظهور کرده. گفت کیه؟ گفتن فلانی، مثلا بهرام پسر شهرام، اون ظهور کرده. گفت نه، اون یخش نمیگیره. تو نه، چطور یخش نمیگیره؟ گفت برای این که مهدی که 12 امام شیعیان هست، ابن الامس، کنیزاده است، پسر حضرت نرجس خاتون دیگه سلام الله علیها، و اینو من باباش رو میشناسم، مادرش هم میشناسم، این کنیزاده نیست، پس یخش نمیگیره. یعنی انگار که هارون الرشید یه دوره مهدویت رفته بود، خونده بود، فهمیده بود که مهدی چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چیزایی رو میدونسته که بعضی از شیعیان بلد نبودن حتی. حالا میخوام نقبی بزنم به امروز ما. اینا اتاق فکر دارن، اینا دفتر، اصلا یه توی پنتاگون امریکا یه دفتری، یه میزی هست، میز مهدی، دفتر مهدی، به همین اسم، دفتر مهدی. اونجا رصد میکنن اخبار راجب امام زمان رو و تحقیق میکنن، میدن دانشگاه ها تحقیقات ازشون تحویل میگیرن که ببینن چگونه باید با مسلمان و با شیعیان برخورد بکنن. ما همجور آروم نشستیم فکر میکنیم که خب امام زمان تشریف میارن و داد از ظالمین میستانن. بله قطعا این اتفاق خواهد افتاد، منتها اون کار امام زمان است و به حکمت الهی. ما چی؟ ما همطور آروم بشینیم و همطور سرمون رو توی برف بکنیم مثل کبک که متوجه اطرافمون نباشیم؟ نه، اینا دارن توطئه میکنن علیه ما، برنامه ریزی دارن میکنن، استراتژی دارن، تاکتیکاشون رو عوض میکنن البته، ولی استراتژی دارن. اون استراتژی، اون تز و دکترین رو باید ما بخونیم. اگه اونجا رو خوندیم اون وقت ممکنه که راه‌های مقابله‌ای پیدا بکنیم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، چون قرار شد که یه مقداری هم نقد و انتقاد باشد و یه خورده توجه به بعضی از نکات باشه، من جسارتاً عرض می‌کنم که در فرق شناسی و ادیان ما وقتی مطالعه می‌کنیم یه سری منابع درجه اول داریم، یه سری منابع درجه دو و سه و چهار و اینها داریم. معمولاً باید به منابع درجه اول مراجعه کرد، مأخذ اصلی. مثلا ما در تاریخ بابیت و بهائیت خب می‌دانیم به صورت مسلم که باب رو انگلیسی‌ها باب کردند. حال تاریخش مفصله، بر حال اهل فن میدانن، شما میدانید که باب یه دوره کوتاهی در بوشهر رفته بود به وسیله دایی خودش در یک کمپانی انگلیسی به اسم کمپانی ساسونها، اونجا کار میکرد و اونها بهش یه چیزایی رو القا کردن و اونها تشخیص دادن که این آدم به درد میخوره که علمش بکنیم، آیکیو لازم رو نداره، توان فکری
خیلی آفتاب خورده بود،
بغضش هم خیلی آفتاب خورده بود، رفته بالای پشت بود نشسته بود دعا خونده بود. این آدم بهترین گزینه است برای اینکه علمش بکنیم، علمش که. پس انگلیسی ها اینو آوردنش، ساسون ها آوردنش. منتها در طول تاریخ مطالعات بابیه ما میبینیم که یه دفعه انحرافایی به وجود میاد، یه منابع جعلی یه دفعه درست میشه، حالا به چه دلیل بماند ولی درست میشه. حتما شنیده اید که مثلا میرزا حسین علی بهاءالله رو یه فردی باهاش روش کار کرد و کردش بهاءالله، که این روسی بود به اسم پرنس کینیاز دالگورکی، و حالا که اصلا چنین چیزی نبوده، اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و اصلا بهاءالله با چنین شخصی هیچ ملاقاتی نداشته و هیچ ارتباطی نداشته. اما یه خورده ما داستانمون رو وسیع‌تر کنیم، چرا اینقدر کوچک بپنداریم و اینقدر زیق بپنداریم مصادیق مثلا شیعه انگلیسی رو یا تسنن امریکایی رو، چرا اینقدر زیق بپنداریم؟ نه، انگلیس و امریکا در یه زمانی که با هم دیگه بالاخره متحد شدن، چون انگلیس هم خصم دیرینه امریکا بوده، یک بار کاخ سفید رو با خاک یکسان کرده انگلیس در قرن 19، ولی بعد با هم دیگه دوست شدن. بین لات‌ها مشهور هست، میگن که اول یه دعوا باید با هم بکنن بعد با هم دیگه رفیق جونجونی بشن. انگلیس و آمریکا هم یه دعوای اساسی با هم دیگه داشتن، بعد رفیق شدن، دیدن که خب منافع مشترک زیاده، میارزه بهش. ولی واقعا دایره انحراف تشیع خیلی زیادتر از تشیع انگلیسیه، خیلی وسیع‌تره و زمانش هم خیلی باز حتی قدیمی‌تره. تو همین کشور خودمون، تو همین کشور خودمون، مگر زمان پهلوی، چه پهلوی اول چه پهلوی دوم، مگه ما نوعی از دینداری نداشتیم؟ درسته حالا رضا شاه اومد با شمشیر آخته به جنگ دین اومد، عزاداری امام حسین رو ملغا کرد و هم کشف حجاب کرد، این کسافتکاری ها رو انداخت، اما به هر حال یه زمانی هم قائل به این بود که باید با دین کنار بیاد. پهلوی دوم که به شدت به وفور با دین کنار اومد، اصلا خودش رو کمربسته حضرت عباس معرفی میکرد دیگه. خب نوعی اسلامی رو معرفی میکرد محمد رضای پهلوی که ما هنوز هم عقبش رو داریم دیگه، اخلافش رو به اصطلاح داریم. چه اسلامی رو معرفی میکرد زمان پهلوی؟ چه اسلامی که شاه ذل الله هست، این اسلامی بود که پهلوی ارائه میداده. امام جمعه شاه دکتر سید حسن امامی بود دیگه، دکتر سید حسن امامی پشت ساعتش آرم فراماسونری داشته با همون عبا و عمامه و با همون سوادش. الان کتاب حقوق مدنی سید حسن امامی این 10 جلد حقوق مدنی نوشته، یکی از رفرنس های حقوقه. امام جمعه تهران هم بوده، توی مسجد شاه هر جمعه خطبه نماز جمعه میخونده زمان پهلوی و اسلام مثلا ترویج میکرده دیگه. اما این پشت ساعتش علامت فراماسونره. یعنی چی؟ یا مثال حالا نمیخوام خیلی اشخاص رو اسم ببرم، یکی دو نمونه اسم ببرم. مثلا فرض کنه که آقای دکتر سید حسین نصر، این یه اسلام شناس بوده دیگه، به عنوان اسلام شناس شناخته میشه، الان هم خب مقیم امریکا هاروارد درس میده. این چه نوع اسلامی داره؟ اولا ایشون که مشاور شاه بوده، محمد رضا بوده.